خب با ما در میان بگذارید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه، ببخشید دوشنبه، روزارم قاطی کردم دیگه، 28 تیر ماه 1400 و ما از استدیوی پخش رادیو گفتگو تا ساعت 10 همراهتون هستیم. یک موضوع جالب رو داریم، من خواهش میکنم که همه گوش بدید، البته بیشتر خانم ها با ما همراه بشید. تهیه کنندگی برنامه امروز رو سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد به عهده دارن، صدا بردار خوبمون بهنام رحمتی عزیز هست، مسئولیت هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی بر عهده داشتن، ارتباطات خانم آتوسا برهان نژاد، نویسندگی رو خانم محدثه کاظمی و من هم علی مهنافر با افتخار تا انتهای برنامه همراه شما هستم. 30-10-35-22-65-22-85 رو فراموش نکنید. برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو گفتگو هم هست، میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگه حرفی دارید با ما حتما در میون بذارید. روابط عمومی سازمان هم که میدونید دیگه، 162 پیام هاتون از اون طریق هم به دست ما میرسه. خب هر چند سال در میون در حیطه لوازم آرایشی و بهداشتی یک ماده‌ای رو کشف می‌کنن که یا خطرناکه یا سرطان‌زاست یا نباید مصرف بشه یا در طبیعت دیر از بین میره یا در بدن انسان دیر تجزیه میشه. امروز هم می‌خوایم به یکی از این ماده‌ها بپردازیم. خب می‌دونید که آمار مصرف لوازم آرایشی تو خیلی از نقاط جهان بالا هست، مثل کشور خودمون دیگه. حالا سال‌های اخیر هم که ایران بین 10 کشور پرمصرف لوازم آرایشی بوده که حالا بعضی وقتا این رتبه جابجا شده و صعود هم کرده و بعد حالا یه ذره بعضی وقتا پایین‌تر هم اومده. متخصصای امرم که خب همواره میگن که آقا این مواد ممکنه که حاوی سرب باشه، ممکنه که حاوی جیوه باشه، ممکنه حاوی خیلی از مواد دیگه باشه، که امروز میخوایم به PFAS بپردازیم. چی هست؟ انشالله در طول برنامه میگی.
علم و زندگی.
سکا خانم آزاده فراوانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای مهنافر، صبح شما و همه شنوندگان محترم برنامه روزانه بخیر.
متشکرم، هستم خدمت شما.
بزرگوار. آقای مهنافر، مدیر کل فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو درباره استفاده از فرآورده‌های غیرخوراکی مفت از صنایع غذایی هشدار دادند. در واقع آقای مهنافر، استفاده از فرآورده‌های جانبی غیر خوراکی مرغ از مهمترین تقلب‌هایی است که متأسفانه در حوزه صنایع غذایی انجام میشه و این مسئله هم از لحاظ بهداشتی و هم از منظر اقتصادی بسیار اهمیت داره. آقای مهنافر، همچنین مدیر کل فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو گفتن که از جمله مهمترین عامل‌های مؤثر در ایجاد ضایعات گوشت مرغ، شرایط نامطلوب تولید، شرایط نامساعد نگهداری، اثرهای ناشی از حمل و نقل، شرایط نامطلوب در واقع عرضه و توزیع هستش.
بله.
در واقع آقای مهنافر، کنترل و پایش در تمامی موردهایی که بهشون اشاره کردم از مهمترین راهکارهای کنترل و کاهش ضایعات مرغ به عنوان یک محصول بسیار مهم و استراتژی هستش که باید در تمامی زنجیره تولید تا عرضه و مصرف نظارت کامل از سوی مسئولان و ناظران بهداشتی بر اون انجام بشه، که امیدواریم این امر تحقق پیدا کنه.
ان شاء الله.
متشکرم.
از شما روز خوبی داشته باشید.
بزرگواری، خدا نگهدار.
خواهش.
گفتگوی ویژه.
خب توی لوازم بهداشتی PFAS رو ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، پلی فلورالکیل سابستنس. حالا باز مواد دیگه هم هستن PFOA, PFOS همین ها هستن که امروز میخوایم در مورد PFAS ها صحبت کنیم. قطعا شنیدید که میگن فلان مثلا ماده یا فلان برند ریملش واترپروفه، ضد آبه، یا روژ لبش واترپروفه یا ضد آبه. اون ماده که باعث میشه این اتفاق بیفته همین ماده هست که خدمت شما عرض کردم. گفته شده که حالا 82% ریمل های ضد آب و 62% روژ لب های ضد آب از این ماده تشکیل شدن، هم برای بدن ضرر داره و هم در طبیعت خیلی دیر تجزیه میشه، بعض وقت مثلا تجزیه هم نمیشه. روی این حساب این برنامه امروز رو اختصاص دادیم به این موضوع. من میخوام گفتگو کنم با دکتر علیرضا کیانی، عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه آرایشی انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران. آقای دکتر سلام.
سلام قربان، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر، خوبید انشالله؟
متشکرم، خیلی ممنون.
سلامت باشید. خب جناب آقای دکتر کیانی عزیز، ما در مورد این که حالا این فرمول چی هست رو من عرض کردم، بقیهش دیگه به عهده شما. اصلا از کی شروع شد به مصرف کردنش توی لوازم آرایشی بهداشتی؟ بعد ماده جایگزینی داره اصلا یا به اجبار باید مصرف بشه حتما؟
بله، به نام خدا عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی. از کنم در خصوص آلودگی برخی از محصولات آرایش بهداشتی توی امریکا و کانادا به مواد سمی PFAS یا همون پولیفلوروالکی سابستنس.
بله.
خب مشخص شده که برخی برندهای معروف امریکایی به ویژه اونهایی که محصولات با دوامتر رو تولید میکنن که حالا شما تحت عنوان واترپروف فرمودید، اما نام های دیگری هم دارن و کاربورس های دیگری هم دارن،
جوری بسته‌بندی هم اصلا ذکر نمیشه.
حالا این که به هر حال یه تخلف هستش باید ذکر بشه، اما توی این محصولات آمریکایی از این خانواده شیمیایی فلور استفاده شده.
بله.
که متاسفانه همونجور که حسالی هم فرمودید روی لیبل هم به اونها اشاره‌ای نشده بوده.
بله.
این مواد همونجور که فرمودید دو تا مشکل دارن، یکی سمی بودن اونهاست برای انسان و دیگه این که توی طبیعت هم متاسفانه قابلیت تجزیه ندارن که حالا دنیا گرایشش به این سمته که این گونه مواد کلن در همه صنایع حذف بشه. هدف این شرکت ها از استفاده از این مواد به دست آوردن دو تا موضوع، یکی بافت مناسب تره در مورد محصولات که حالت استفاده بهتری داره و یکی هم دوام بیشتر.
بله.
البته من خدمتتون میگم که این مواد لزومن هم برای محصولات آرایشی بهداشتی نیست، توی صنایع غذایی هم متاسفانه استفاده شده توی بسته‌بندی ها و این حرفا که حالا یک گزارش هایی هم توی امریکا منتشر شده راجع به مسمومیتی که اونها منتقل کردن به مصرف کننده ها.
بله.
خوشبختانه در ایران دو تا اتفاق رخ داده، یکی این که به صورت طبیعی الان 2-3 ساله که واردات محصولات آرایش و بهداشتی و محصولاتی که به هر حال قابلیت ساخت داخل رو دارن ممنوع اعلام شده.
بله.
این یک خوششانسی بوده در این مورد. و دوم این که ما بررسی کردیم در هیچ کدوم از محصولات آرایشی ایرانی تا کنون از این مواد استفاده نشده.
خب آقای دکتر، پس یا واترپروف نیستن یا یه ماده دیگر دارن استفاده میکنن؟
الان توضیح میدم. بله، مواد دیگری داریم.
خب.
مواد دیگری داریم برای این موضوع. ببینید، در واقع برای افزایش دوام حالا و اکستند شدن زمان استفاده.
بله.
از محصولات آرایش بهداشتی ما در ایران از مواد طبیعی مانند مثلا موم زنبور عسل یا همون بیزواکس استفاده میکنیم. شما اگر آمار که اینها این مواد طبیعی وارداتی هستش، البته
از فرانسه وارد میشه چون خودشون هم استفاده میکنن.
جانم
میگم تو خود برندهای فرانسوی هم از این استفاده میکنن.
بله بله، بیزواکس رو خیلی ها استفاده میکنن. ببینید این ماده PFAS عموما از حدود سال 2016-17 یواش یواش باب شده استفادهش و عملا تا بخواد برسه به بازار، چون ابتدا میدونید لانچ این محصولات توی خود کشورهای امریکای شمالی و اروپا و این حرف هستش تا خورد خورد وارد نقاط دیگر دنیا بشه.
بله.
ما هنوز در ایران تمام شرکت های تولید کنندمون دارن از بیز وکس و سایر وکس ها استفاده میکنن. کندلیلا وکس هستش، بیز وکس هستش و حالا وکس های دیگری که در حقیقت موم های طبیعی هستن، مثل موم زنبور عسل هستش، حالا تحت عنوان بیز وکس. آمار گمرک جمهوری اسلامی و سایر موادی زیرت نشون میده که تمام شرکت های ما دارن از این مواد خوشبختانه استفاده میکنن.
درسته.
و اینها موادی هستن که فاقد عنصر فلور هستن. از یه طرف دیگه وزارت بهداشت ما به شدت سختگیرانه روی لیبلینگ و چاپ در حقیقت اینکین نیم یا در حقیقت مواد اولیه که توی محصولات استفاده میشه اصرار داره و نظارت شدیدی هم روی این موضوع داره.
خب
ما تقریبا از حدود یک ماه پیش آزمایشگاه، بعد از اینکه مقالات ایشو شد و بعد ریپورت شد به ما، توی آزمایشگاه انجمن صنایع شوینده لیست کاملی از این مواد، این فقط PFAS نیستش، بالغ بر بیش از 60-70 تا ماده هستش که میتونه این ماده فلور رو داشته باشه، یه لیست کاملی از این رو آماده کردیم و مطابق اون همکاری‌های معمول و مشترکی که با سازمان محترم غذا و دارو داریم، حتما جلوی واردات هم مواد اولیه و هم محصولاتی که بخوان وارد شن و اینها رو داشته باشن خواهیم گرفت و گرفته خواهد شد مطابق قانون. البته عرض میکنم توی محصولات آرایشی که مدت هاست الان واردات نداریم، اما ماله. برای سایر محصولات و صنایع دیگر هم قطعا به سازمان غذا و دارو جلوی واردات این مواد رو خواهند گرفت.
البته تا اونجایی که حالا بنده خبر دارم تو خود آمریکا هم سناتورها یه بقول معروف یه لایحه رو تصویب کردن، میخوان تصویب بکنن، تصویب نشده، که جلوی کاربرد این لوازم، این مواد رو توی لوازم بهداشتی میخوان بگیرن، ولی خب حالا باید ببینیم که چجوری با مافیای ماجرا میتونن مقابله کنن و باهاشون کنار بیان. آقای دکتر، ما دو تا تلفن هم داریم.
بله.
اگر موافق باشید این دو تا تلفن رو بشنویم، بعد شما پاسخش رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
سلام و وقت بخیر خدمت عوامل محترم و شنوندگان برنامه روزانه. موضوع بسیار مهمی رو انتخاب کردید از این جهت که لوازم آرایش ما چه بخوایم چه نخواهیم مورد استفاده بخش عظیمی از جامعه هست، به ویژه قشر جوان خانم ها. اما واقعیتش اینه که متوجه میشیم بعضی از این لوازم آرایش که خریداری میکنیم سمی هست. خب ما هم قراره که بابت خرید اینها پول بدیم، هم نمیخوایم به سلامت جسم خودمون ضربه بزنیم. میخوام ببینم که چه نشانه هایی وجود داره که ما بتونیم تشخیص بدیم این چیزی که خریداری کردیم آیا سالمه یا سمی. به نظرم میاد با این شرایط نمیشه فقط به تاریخ انقضای این لوازم آرایش توجه کرد و این تنها نشانه نمیتونه باشه. بنابراین خواهش میکنم که کارشناس محترم برنامه یک راهکاری به ما نشون بدن که در تشخیص لوازم سالم و سمی برای ما موثر باشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
ماما اینقدر شکولو آب نده.
آخه صبح بهشون آب دادم، الانم ظهره، ترسم خوش بشه گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه، بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه، ساعت نهانیم و بادو
روزنه، برنامه با محور شاخه‌های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30 رادیو گفتگو، موج FM، رادیو سازمان سنی نوآیس، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی عوامل برنامه محترم روزنه. من یه سوالی از کارشناس محترم برنامه داشتم. همونطور که میدونیم حالا خانم ها خیلی، مخصوصا ایرانی ها، خیلی از لوازم بهداشتی و آرایشی استفاده میکنن و حالا یه بحثی هم هستش که این مواد آرایشی و بهداشتی آلوده به سموم شیمیایی شده، یعنی با مواد شیمیایی درست میشه که میتونه آسیب بزنه به پوست. من می‌خواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم که ما چطور میتونیم مطلع بشیم که یک لوازم آرایشی بهداشتی آلوده به سموم شیمیایی هست یا نه، از کجا باید بفهمیم و اگر که با این موضوع مواجه شدیم به کجا باید رجوع کنیم و مرجع رسیدگی ما کجا هستش. ممنون از برنامه خوبتون.
خب آقای دکتر، دو تا سوال رو شنیدید. سوال دوم سوال مهمی است واقعا. اگر متوجه شدن که این مواد دارای همچین متریالی هست، به کجا باید رجوع کنن، چجوری اطلاع بدن؟
بله، اجازه بفرمایید که من پاسخ سوال اول رو ابتدا بدم و بعد بپردازم به سوال دوم.
بفرمایید. گفتن که نشونه‌های سلامت مواد آرایشی چی هست؟
بله، ببینید من یه نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. بالاخره در صنایع غذایی، حالا فقط بحث اصلا محصولات آرایش بهداشتی نیست، در صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، شوینده، هزاران ماده اولیه طبیعی و سنتتیک استفاده میشه.
بله.
حالا یا طبیعی یا سنتتیک ساخته شده، که بعضن اینا در طول زمان و در پی آزمایشات در حقیقت متنوع و متعدد آثار مثبت و منفی اکسترایی برای اینها مشخص میشه.
بله.
و متناسب با اون آثار، حالا چه مثبت چه منفی، کشورها، مقامات بهداشتی کشورها، شرکت‌های تولید کننده بازخورد متناسب با اون رو اعمال میکنن.
بله. آیا تو یک دقیقه فرصت بشه نده؟
این ماده هم نه اولین مورده و نه آخرین مورد زیانبار مواد اولیه است.
بله.
بارها هم قبلا این گونه مواد رو دیدیم و بازخوردهای متفاوتی رو داشتیم. اما این که ما چه بکنیم به عنوان مصرف کننده، همونجور که گوینده اولتون فرمودن، مهم این هستش که به هر حال اینا جز محصولاتی که داره مصرف میشه به صورت طبیعی. ما باید به عنوان مصرف کننده چگونه با این موضوع برخورد کنیم؟ اولا من یه نکته خدمتتون بگم.
بله.
سازمان غذا و داروی ایران تقریبا یکی از سختگیرترین قوانین رو در کنترل محصولات آرایشی و بهداشتی، من متاسفانه فعال صنف غذا نیستم، اما توی بله. این بخش میتونم اظهار نظر جدی کنم که واقعا از سخت گیرانه ترین قوانین در کنترل محصولات آرایش بهداشتی که تو دنیا داره اعمال میکنن روی این محصول.
آقای دکتر چون یک دقیقه بیشتر فرصت نداری، من خواهش میکنم اون سوال دوم پاسخشو بشنویم از زبانتون. خواهش.
ببینید من سریع خدمتتون بگم که سیفتی اسسمنت وزارت بهداشت بسیار سخت گیرانه. ما در مورد این ماده و سایر مواد یه روشی هم هستش الان که تو ایران هم انجام میشه، روش LC-MS هستش.
بله.
که یا LC-MS هستش که در حقیقت نوع کروماتوگرافی که میتونیم کنترل کنیم. اما من توصیه‌ام به مصرف کنندگان گرامی این هستش که در وهله اول محصولاتشون رو از مراکز معتبر خرید کنن. معتبرترین مراکز در حقیقت داروخانه ها هستن.
بله.
و فروشگاه‌های معتبر آرایش بهداشتی.
خب اگر فهمیدن که این ماده مشکل داره به کجا
می‌رسن؟ بله، وزارت بهداشت سامانه داره در این رابطه، تلفن داره. اگه سرچ کنن هر کدوم از هموطنانمون، اداره بازرسی و نظارت داره، تحقیقات میدانی می‌کنه، مرتب نمونه‌ها رو از در حقیقت سطح بازار جمع می‌کنه و تست می‌کنه. بنابراین اگر با نمونه‌ای رو مواجه شدن، حتما می‌تونن به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اطلاع بدن. اونها همواره آماده شنیدن این داستان هستن. اما بایستی شماره پروانه ساخت روی محصول باشه، آدرس کارخانه روی محصول باشه، سیب سلامت روی محصول باشه. و اگر احیانا با مشکلی برخورد کردن، عرض کردن سامانه سازمان غذا و دارو و تلفن‌های مربوطش آماده هستن و به شدت هم پیگیری میکنن.
متشکرم ازتون،
استفاده میکنم. اگه مورد دیگری هست من در خدمت هستم.
لطف کردید، بزرگواری کردید، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای امین شاهوردی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
شرکت ما در زمینه طراحی و تولید ابزارآلات و ماشین‌آلات هیدرولیک فعالیت داره.
کاربرد این محصولات در چه صنایعی هست؟
بیشتر در صنعت برق و صنایع نفت، گاز و پتروشیمیه.
محصول استراتژیک شرکت شما چه محصولیه و چه کاربردی داره؟
میز هیدرولیک شینه یا به اصطلاح بین‌المللی باسبار فابریکیشن ماشین. این ماشین جهت برش، پانچ و خم شینه‌های مسی استفاده میشه. در پلنت‌های بزرگ یا در واقع ساختمان‌های بزرگ، صنایع بزرگ، کارخانجات دیگه از سیم و کابل نمیتونن برای در واقع جریان برق در این تابلوها استفاده کنن و نیاز دارن که از شمش مس با خلوص بالا استفاده کنن. این شمش برای اینکه در این تابلوها استفاده بشه نیاز داره یه جایی خم بشه، بریده بشه و سوراخ بشه. این دستگاه به صورت اختصاصی و حرفه‌ای این کار رو برای ما انجام میده.
چند نمونه از این دستگاه در مجموعه شما طراحی و تولید میشه؟
ما از این محصول از نمونه کوچک و قابل حملش تولید میکنیم تا نمونه های نیمه اوتوماتیک یا NC و تا نمونه های تمام اوتوماتیک یا CNC. این دستگاه ها قابلیت اتصال به کامپیوتر دارن. اپراتور نقشه‌ای که توی کامپیوتر میکشه میتونه تبدیل بکنه به زبان ماشین که بهش میگن G-code و ماشین به صورت اتومات تمام مراحل رو انجام میده با دقت بسیار بالا و محصول نهایی رو تحویل میده.
این دستگاه چه مزیتی نسبت به نمونه خارجی داره؟
لحاظ تکنولوژی تفاوت معناداری بینشون نیست، ولی فکر میکنم که مشتریان ما اگر متقاعد بشن و ببینن تو نمایشگاه مختلف کیفیت ماشین رو، ماشین اخیر ما رو، فکر میکنم این تفاوت قیمتی بتونه مزیت رقابتی بالایی باشه.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
دولت پشت ما باشه، کمک بکنه برای ارسال تجهیزات، برای هزینه های قفل. طبیعتا ما به جای یه دونه نمایشگاه دو تا نمایشگاه در سال شد 10 تا نمایشگاه شرکت کنیم و به تبعش فروش ما و ارزآوری ما بیشتر خواهد شد.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوسته خوب، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن یه بار دیگه یادآوری بکنم، لوازم آرایشی بهداشتی یا خیلی محدود وارد کشور میشه یا بعضی از محصولات اصلا وارد نمیشه. پس اگر به فروشگاه مراجعه کردید و مثلا گفت فلان محصول از فلان برند رو دارم، یه زحمتی بکشید یه QR کد رو گوشیتون داشته باشید لطفاً، همونجا اون بارکدش رو به قول معروف اسکن بکنید، به اینترنتی متصل بشین میاد این محصول اصلا هست با این شماره نیست. چه جوریه؟ حالا میگم اگر مسافری اومده باشه، اگر قاچاق اومده باشه، اگر نمایندگی باشه که حالا بعیدم میدونم ما نمایندگی این چیزا رو تو ایران داشته باشیم دیگه از 2-3 سال قبل، که دیگه هیچی، تکلیف مشخصه، دارو خونم که معلومه. اما محصولات ایرانی رو یه بار دیگه من تکرار بکنم، گفتن که حتما آدرس کارخانه باید روش باشه، سیب سلامت رو باید حتما داشته باشه، علامت استاندارد و تاییدیه‌های وزارت بهداشت باید حتما روی محصولاتشون باشه. پس لطفاً اگر توی اتوبوس یا مترو سوار شدین یه بنده خدای اومد گفت چه میدونم مثلا کرم جوان کننده پوست 2 میلیون داروخونه فقط 15,000 تومان، اصلا غیر منطقیه دیگه یه همچین چیزی. بعد احساس نکنیم که الان یه اتفاق خیلی خوب افتاد و داروخونه ها دارن گرون میدارن. من خیلی خودم از وقت دیدم میگن فلان مسواک دستش هست با فلان برند، یا تقلبی تعارف که نداریم که، میگه چه میدونم 20 تومن 30 تومن مغازه 100 تومن مغازه فقط 20,000 تومن. خب غیر منطقی اینها دیگه. اگر یه ذره، چون اینها قیمتاشون همه به یورو هست، عرض کردم اگه شما بارکد خان رو بزنید همه اطلاعاتون محصول براتون میاد. یه ذره به قول معروف بیشتر به فکر خودمون باشیم و درگیر این تبلیغات و این حواشی و این چیزها نشیم، فکر میکنم راحت‌تر بتونیم سلامتمون رو حفظ کنیم. همچنان با برنامه روزانه باقی بمونید.
تجربه جهانی،
خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهمنفر بزرگوار و یکایک که دوستان شنونده، صبحتون بنیکی. همراهیتونم با بروسترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. رویداد امروز از محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای آمریکا هستش که در مطالعه اخیرشون از یک روش تصویربرداری جدید برای شناسایی و درمان لخته خون خبر دادن. روش‌های تصویربرداری تشخیصی فعلی وضوح لازم برای مشخص کردن مکان دقیق لخته خون و توانایی نظارت در لحظه بر لخته‌ها رو ندارن. از روش فراصوت‌نگاری نیز معمولاً برای تشخیص استفاده می‌کنن، اما روش مناسبی برای تشخیص لخته خون‌های عمیق نیستن. برای شناسایی بهتر محل لخته‌های خون، محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا از یک فناوری نوین که قادر به تعیین مکان و درمان لخته‌های خون خبر دادن. محققان تو این مطالعه از روشی به نام نانوپتیزوم استفاده کردن که تو این روش ذرات یاد شده پوستی رو در اطراف یک روغن، یک قطعه از روغن مبتنی بر فلورین که شبیه تفلون مایع تشکیل میده. محققان در آینده با انجام مطالعات بیشتر تعیین خواهند کرد که چطور این ذرات لخته ها رو مختل میکنن و چطور میشه کنترل بیشتری بر رفتار این ذرات داشت. ممنونم از توجه و همراهی شما و شنوندگان.
بسیار عالی، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
سرخط رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، من زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به افزایش بستری‌های ناشی از کرونا در تهران گفت ویروس در گردش در تهران عمدتاً ویروس کرونا دلتا یا همان واریانت هندی است. دکتر نادر توکلی در گفتگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بیماری کرونا در تهران گفت در حال حاضر میزان بستری‌های ناشی از ابتلا به کرونا در استان تهران بالا رفته و به طور کلی اکنون در کل استان تهران نزدیک 6700 بیمار بستری هستند. همچنین در حال حاضر روزانه حدود 1500 بستری جدید در تهران داریم. وی با بیان اینکه تعداد بیماران سرپایی هم بسیار بالا رفته است گفت طبق آخرین آمارها در روز گذشته حدود 8600 بیمار سرپایی و 1300 بیمار بستری جدید داشته ایم. ICU ها هم طبیعتاً در این شرایط پر است، اما طبیعتاً با جابجایی ها یا باز کردن ICU های جدید مدیریت می کنیم. در کل ما با تمام بیمارستان های استان تهران جلسات آمادگی را برگزار کردیم و بیمارستان ها اعلام آمادگی کردند تا ظرفیت تخت هایشان را افزایش دهند. توکلی درباره مشکلات قطع برق در بیمارستان ها نیز گفت خوشبختانه مشکل مربوط به قطعی برق در بیمارستان‌ها بسیار کم شده و تجهیزات و برق اضطراری بیمارستان‌ها مناسب است و در این حال تجهیزات حساسشان هم UPS دارد. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب برنامه تموم شد. فقط یه نکته رو در مورد لاکا بگم. میگن خب لاک دیگه به قول معروف تماس مستقیم نداره، لاک ناخن بالاخره پایش استون هست یا نیست؟ همین سوال فکر میکنم کافیه. حداقلش اینه که اگر معتبر نباشه ممکن آلرژی پوستی بده، ناخن رو ضعیف بکنه و مسبب قارچ‌های ناخن بشه. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. مراقب خودتون دیگه همه جوره باشید، از همه طرف، از غذا، از دارو، از کرونا، از همه طرف. ممنون از همراهیتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ارائه نظرات و پیشنهادات خودتون. خدمتتون عرض کنم که در فصل سرماخوردگی که یعنی علائم اون رو بسیار